پارلمان اروپا امروز نشستی ویژه برگزار کرد که در آن برنامه اتمی ایران نیز از موضوعات مورد بحث بود. در پی متهم شدن دوباره ایران به دست داشتن در قتل سربازان آمریکایی در عراق، نوری المالکی نخست وزیر عراق به تهران می‌رود. علی نمازی دادیار ویژه امنیت تهران می‌گوید تعدادی از کسانی که به عنوان عرازل و اوباش بازداشت شدند اعدام می‌شوند. شرکت تورکسل طرف قرارداد برای تلفن‌های همراه با یک شرکت دولتی در ایران خواستار دریافت میلیاردها دلار غرامت از ایران شده است. سازمان گزارشگران بدون مرز میگوید ایران بزرگترین زندان روزنامه‌نگاران در خاورمیانه است. آن سوتر بار دیگر از دخالت حکومت ایران در امور داخلی فلسطینی‌ها سخن به میان آمده است. بررسی می‌کنیم آخرین خبرها و رویدادهای ایران و منطقه را در گفتگو با دکتر علیرضا نوریزاده، نویسنده و روزنامه‌نگار، که تا دقایق دیگر به ما خواهند پیوست در لندن، و آقای دکتر محسن سازگارا، استاد میهمان در دانشگاه هاروارد. این نکته را هم بگم که از این پس به احتمال بسیار زیاد این ترکیب از مهمانان رو خواهیم داشت، آقای دکتر سازگارا و آقای دکتر نوریزاده در روزهای چهارشنبه. خوش اومدید به چهارشنبه های تفسیر خبر. مسافرت بودید، تو هفته غایب بودید، نمیپرسیم کجا، ولی بعدها به ما خواهید گفت. خوش گذشته باشه. از کنم خدمتتون آقای سازگارا، از همین خبر شروع کنیم که آقای بهنود عزیز ما خوند در اصفهان جمع‌آوری کتاب‌های رمان پرخواننده از کتابخانه‌های عمومی اصفهان به اجرا در میاد. چرا بعد از 27-28 سال که این همه سانسور، این همه قربال کردن، این همه کتاب سوزان در انقلاب فرهنگی، و بعد تازه باز هم کتاب‌های رمان رو بردارن؟
والا این کار منو یاد اون فیلم خیلی درخشان فرانسوا تروفو میندازه، فارنهایت 451، که حکومت در واقع تقابل، البته تلویزیون و کتاب بود اون فیلم، ولی حکومت کتاب ها رو جمع می کرد و می سوزوند، و مردم برای اینکه رمان ها از یادشون نره هر کدومشون رمانی رو حفظ می کردن و یک رمان می شدن. به نظرم آقای چالنگی یک بحث اساسی اینجا هست. تمام حکومت هایی که به خصوص در این قرن بیستم دنبال به پا کردن مدینه فاضله، یوتوپیا روی زمین بودن، بهشت رو میخواستن روی زمین مهندسی کنن برای مردم به وجود بیارند، جهنم خلق کردن. چه کمونیست ها، چه فاشیست ها، و چه حالا متاسفانه اسلامگراها در ایران، وقتی که به خودشون اجازه میدن برای مردم تعیین تکلیف کنن، به جای مردم فکر کنن، به جای مردم تصمیم بگیرن چی بخونن، به چی بیاندیشن، چگونه زندگی بکنن، جامعه رو به جای میبرند که بهترین لغت براش همون جهنمه. به نظرم این موج جدیدی که از دو سال قبل در ایران با سرکار اومدن دولت آقای احمدی نژاد شروع شده و در شؤون مختلف شما میبینید، یا الان همین الان خود شما نقل کردید که به اسم عرازل اوباشی که در میخوان اعدام بکنن، روزنامه ببندن، با زنا تو خیابون درگیر بشن و برای مردم تعیین تکلیف بکنن، بگویند که مردم باید مدل و قالبی رو که حکومت میسازد توی اون قالب برن، ادامه همین موجه که حالا به قول شما بعد از 27 سال سراغ 107 رمان رفته باشند و آثار بزرگ و جاویدان ادبیات دنیا رو بخوان، به جای مردم تصمیم بگیرند که یک جوان ما مثلا سرخ و سیاه استاندال رو نخواند یا اون کتاب رو بخواند، و چگونه فکر بکنه و چگونه بیاندیشه.
بله، یعنی بستن هم میهن غلام حسین کرباسچی، و اینکه خبرگزاری ایلنا هم محدود شده، و صحبت هست که احتمالا روزنامه اعتماد ملی آقای کروبی رو هم اگه اشتباه نکنم به هر حال تعطیل کنن، اینا بخشی از همین جمع‌آوری رمان‌ها در اسپانیا یه هجوم تازه است.
بله یک هجوم تازه قطعا هستش به حریم آزادی بیان و آزادی اندیشه در ایران. البته روزنامه هم‌میهن آقای کرباسچی توی تیتر یکش این داستان آقای الهامو مطرح کرده بود که پنجمین شغلش هم گرفته. بعضی ها میگن به دلیل همین این بستنش، بعضی ها میگن به دلیل یه تیتر ثانوی در صفحه اولش که داستان خواب بزرگان رو مطرح کرده بوده و انتقاد به خواب دیدن، تعریف اون خواب آقای جنتی در نماز جمعه که ایشون گفته بوده مادر یک راننده تاکسی به خواب راننده تاکسی اومده که برن با آقای احمد نژاد رأی بدن، حرفای سخیفی که واقعا داد ستاد ائمه جمعه هم در اومده و گفته آقای جنتی بهتره خود بیشتر مطالعه کنه و حرف بزنه، میگن به اون دلیل بستن. اما هرچی هست به نظر من دلیل مقطعیش ثانویه، همجور که شما میگید. به نظر میرسه سختگیری که به خبرگزاری ایلنا شده که مدیر عاملش هم استعفا کرده و امروز هم هیچ خبری روی خبرگزاری ایلنا نیومده، به نظر میرسه کارکنانش هنوز دست به کار مجدد نشدن و اعتماد ملی هم مشاور مطبوعاتی رئیس جمهور گفته که روزنامه ها خودزنی میکنند و روزنامه اعتماد ملی در صف تعطیل. در واقع به نظر میرسه که همین دو سه تا روزنامه کمجونی هم که با هر بدبختی اهل قلم کشور در می آوردن داره تعطیل میشه. یک مطلبی رو هم شما ذکر کردید، به نظرم آماری که گزارشگران بدون مرز دادن که در ایران مجددن شده بزرگترین زندان روزنامه نگاران در دنیا با دستگیری های اخیر از روزنامه نگارا، بیشترین تعداد روزنامه نگار زندانی رو مجددن ما در دنیا داریم و از این حیث الحمدلله رتبه اول رو پیدا کردیم.
همونطور که از نظر اعدام کودکان زیر 18 سال.
بله این هم در همین راستاست برشید.
پس به اتفاق به لندن بریم. آقای نوریزاده با ما هستن، درود میگیم به شما. آقای دکتر نوریزاده در لندن،
درود به شما جناب چالنگی، به آقای سازگارای عزیزم و همینطور همه بینندگان و شنوندگان صدای آمریکا.
آقای نوریزاده امیدوارم که صحبتایی که شد شنیده باشید. به اینکه آقای غلام حسین الهام شغل جدیدی پیدا کردن، رئیس مبارزه سازمان مبارزه با قاچاق کالا و ارز شدن، پنجمین شغل، مبارکه برای ایشون. ولی یه پرسشی مطرح هست، اگر در یک نظامی انسان‌هایی وجود دارن، چه زن چه مرد، مثل آقای الهام که بتونن پنج شغل مهم رو مدیریت بکنن، پرسش اینه با یک همچین انسان‌های توانمند و متخصص و قادر به اداره امور در زمینه‌های مختلف از وزارت دادگستری تا قاچاق ارز و فلان، چرا این مشکلات وجود داره؟ این همه مشکل مردم میگن وجود داره، یا اینکه مردم احتمالاً اشتباه میکنن و از سر غرض‌ورزی است؟
اجازه بدید آقای شالنگی، من اول در رابطه با تعطیل روزنامه هم‌میهن که تعطیل دیگر روزنامه های من نمیگم اصلاح طلب، در واقع میگم نیمه جان نیمه صدای ادای اصلاح طلبی رو در آوردن به زحمت، اینها رو هم تعطیل خواهند کرد. این است که اینها از همین الان دارن برنامه مجلس آینده شون رو میریزن. بس بر سر فقط خفه کردن صداها نیست، این روزنامه ها چندان مدافعان جان بر کف آزادی نبودن. نمیخوام متهم کنم، در اونها انسانهای ارزنده و روزنامه نگاران قابل احترامی هستند، اما مدیریت این روزنامه ها مبنا رو بر این نداشت که به سنگر مدافع آزادی و حقوق بشر و حاکمیت ملی درست کنه. میخواستن نیم نفسی بکشن تا سر انتخابات که بعد در انتخابات بتوانن این مثلث جدید آقایان رفسنجانی، کروبی و خاتمی بتوانن از این بستر مطبوعاتی صداهایی رو بلند کنن و بتوانن نامزدهایی رو که مورد حمایتشون بود حداقل زمینه‌ای داشته باشن، اینها میخوان رو ببندن. آقای خامنه‌ای تصمیم گرفته جمهوری ولایت فقیه رو در معنای واقعی کلمه در ایران پیاده کنه. اظهارات ایشون روز 13 تیر ماه در رابطه با مسئله زنان و حرفایی که ایشون قبلا هم زده در این که ما اجازه نمیدیم امکان نداره اجازه بدیم که مثلا زنان در ایران از حقوقی در کنوانسیون حقوق بشر هست من اینجا دارم حرفاشونو برخوردار بشن. اینا نشان دهنده اینه که جمهوری ولایت فقیه در ابعاد کامل داره در ایران پیاده میشه و طبیعتا در چنین جمهوری امکان نداره اجازه بدن که مطبوعاتی باشن که حرفی غیر از مدح و ستایش ولی امر مسلمانان جهان و آقایی که به عنوان رئیس جمهوری آوردتش حرفی غیر از این بزنن. شگفتا آقای احمدی نژاد میگوید توطئه‌ای در کار است در داخل و خارج برای اینکه این پیروزی ها و این دستاوردهای عظیم دولت رو تشویق کنن، مشوق کنن، پایین جلوه بدن. و بعد اشاره ایشون به چیست؟ کجا؟ کسی جرأت نداره حرفی غیر از مدح و ستایش آقایان بزنه. و اگر تازه به فاطمه خانم رجبی اگر کسی اشاره بکنه یا به همسر ایشون آقای الهام با این وضع روبرو میشه. حالا بزنید آقای الهام من براتون بگم. آقای الهام بالاترین افتخار ایشون این بود سخنگوی جلسات انصار حزب الله بود و یال سارات سخنرانی ها ایشون چاپ میکرد علیه آقای خاتمی و دولت اصلاحات. به پاس این جانفشانی و این سخنان درفشان آمدن آقا رو کردن عضو شورای نگهبان که اسباب تعجب بود چگونه یه لیسانس حقوقی که هنوز تشخیص نمیده مسائل قضایی و قانون اساسی رو میاد میره در اون دستگاه. بعدن دیدیم که مدارج ترقی برای ایشان پله پله نبود، ده پله ای بود. یعنی یه آدمی هم در قوه قضاییه باشه، نقض سریع قانون اساسی که این قوا در هم دخالت نداره، هم عضو قوه اجرایی است، هم عضو قوه قضایی است و هم عضو قوه مقننه است. آخه مگه میشه همچی چیزی؟ این آدم کیه؟ چی هست؟ میدونی چیه؟ به خاطر اینکه این آدم در جلسات پنجشنبه شب آقای خامنه ای سخنرانی متن میکند، آقای احمدی نژاد از نوه خانی در این مراسم به ریاست جمهوری رسید و آقای الهام نیز از مداحی در این مراسم به وزارت دادگستری. خب این سازمان مبارزه با قاچاق ارز و قاچاق کالا جایی است که قتلگاه آقای نقدی شد. میدونیم که آقای نقدی در اینجا چه بلایی به سرش اومد به خاطر دست درازی هاش و سوء استفاده هاش. حالا دیدن یه همچی جای پرسودی رو چرا از آن دوستان خود نکنن آقای الهام رو بردن. آقای نقدی هم دیگه نامحرم شده بود و بد آب حال کشوری. ما با آقای سازگارا هفته پیش درباره همین صحبت میکردیم که کارهای کلان به انسانهای خرد دهند و انسانهای بزرگ رو بر کارهای خرد بگمارن. کشوری که میلیون ها فارغ التحصیل، هزاران انسان متخصص داره که آقای الهام هیچ نقطه ای در برابرشون نیست، باید این آدم ها بیکار باشن یا در کارهای پایین و آقای الهام پنج شغل از برکت بندگی و سرسپردگیش به آستان ولایت فقیه داشته.
البته نمیخواد که دوباره پای ارسطو و پوپر و اینها رو بکشین به
قول میدم دیگه
چون مثال زدن آقای نوری
بله با ارسطو اسکندر کار نداشته باشم. فقط این تیکه نگاه که میذاره گفتن یه کمی میخوام من هم بازترش بکنم یه خورده انگشت بیشتری تو روی این بگذارم. این داستان آقای نقدی که گناهش این شد چون خود ایشون خیلی سوابقه عجیب و غریبی در سرکوب و آدم کشی داره، ولی به نظرم گناهش این شد که انگشت توی یک لونه زنبوری کرد که اون شرکت بهزیست بنیاد بود که یه آقایی به نام آقا خان اونجا هست که مسئول جمع‌آوری پول برای این رایحه خوش خدمت بود که در واقع حزب آقای احمد نژاده و آقای نقدی دست گذاشت روی این که قاچاق ارز و کالا اینا به اسم بنیاد بهزیستی، بهزیست بنیاد که مال شرکت سازمان بهزیستیه، کالاهای میارن 30% از مردم میگیرن، از معافیتاشون استفاده میکنن و به قدری تندین آقای احمدی نژاد داره دستشون برخورد کردن، آقای نقدی رو کنار گذاشتن. و به نظرم اینی که آقای الهام رو به سلامتی سر این کارم گذاشتن، انقدرم آشور شده که خانم فهمیده و صدای روزنامه کیهانم که مدافع دولت در اومده، این است که آدم محرمی از خودشون گذاشتن که به این کار ادامه بدن و دیگه خیالشون راحت باشه که انگشت توی لون زنبورایی مثل بهزیست بنیاد و اینها نمی کنه و بتوانند از این محل پول کافی رو برای انتخابات در واقع پیشا پیش داشته باشه و تدارک لازم داشته باشه.
خب اصلا
آقای سازگار اجازه بدید آقای چالنگی من سوال از محسن عزیز دارم. آقای سازگار این
زحمت ما هم کم میکنید بفرمایید.
خواهش میکنم. نه این صحبت کاملا بنده موافقم باهاش. البته آقای نقدی در اونجا تصرفات دیگری هم کرده بود اما در این مورد حرف شما درسته. من دبی بودم دیدم که این آقای نقدی آمده بود و از اونجا کسی رو فرستاده بود فاکتور و صورت کالاهایی رو که اینا به اسم کالاهای مورد نیاز سازمان بهسیستی گرفته بودن و عبارت از شلوار جین و کفش و کلاه و لوازم آرایش زنان و غیره بود ایشون صورت رو در بود. اما این نکته به نظر من یه چیزیست ما باید برش پاسخ پیدا کنیم و روشن کنیم. اگر آقای احمدی نژاد تا این حد قدرت داره که فرد منتخب آقای خامنه ای رو یعنی نقدی رو میتونه ورداره، پس باید آدم بیاد اینجا تکلیف رو روشن کنه. پس آقای خامنه ای فقط اینا حرفه، ایشون هیچ کاره است، در حالی که من تصورم این است آقای خامنه ای متاسفانه خودش وارد جریانی خودش رو کرده که اگر تا حالا تلاش میکرد بگوید من آلوده نیستم و در مسائل مالی دخالت ندارم و آقای حداد عادل میفرمودن شب عروسی دخترشون نون و پنیر میخورن، امروز به نظر من با این اتفاقی که افتاد نشان داده شد آقای خامنه ای هم پس جزئی از این باند هست، به خصوص با حمایتشون از آقای احمدی نژاد.
یعنی میشه توقع داشت های نوزده که وقتی شما اشاره میکنید داره میرم به سمت اون حکومت ولایت فقیه اونطور که آیت الله خامنه ای میخوان، خب میشه انتظار داشت مثلا کسی با خصوصیاتی غیر از ایشون آقای غلام حسین الهام یه همچین مقامی رو داشته باشه؟ یعنی یه نفری خصوصیاتی که شما بهش اشاره کردید، یعنی یه نفری
یعنی اگر فقط آقای خامنه ای تصمیم گیرنده بود، ایشون خب افراد زیاد داره الان دور و برش، آدمای بیکاری که به عنوان مشاور در دفتر ایشون هستن و خیلی هم خوب میتونستن این شغل رو انجام بدن. این منو به اینجا میرسونه که یا این باند آقای احمدی نژاد، این مجموعه ای که قدرت رو قبضه کردن، چنان تأثیری بر آقای خامنه ای و نفوذی دارن که ایشون رو به تبعیت واداشتن، یا خود آقای خامنه ای هم بخشی از این بازی است، چون غیر از این نمیتونه باشه. شما چطور میتونید تصور کنید غلام حسین الهام نامی که تا چند سال قبل محلی از اعراب نداشته، امروز هم وزیر دادگستری باشه قوه قضاییه، هم شورای نگهبان باشه که مرتبط با قوه مقننه است، هم جزو دولت باشه سخنگوی دولت قوه اجراییه، و هم یه کار نیمه نظامی بهش بدن برخورد و مبارزه با قاچاق. این است که من واقعا تصورم این است که هدف و برنامه این است. الانم برنامه ریزی دارن میکنن، انتخابات دوره بعدم آقای خامنه ای میخوان آقای حداد عادل رو بیارن که اهل بیت کامل بشه. این تصور تالا بود، حالا احمدی نژاد این وسط چه خواهد شد؟ اینم هنوز معمایی است که نمیدونم. او داره این آدما رو میاره میقبولونه برای اینکه واقعا پایگاه قدرت خودشو درست کنه. این بستن روزنامه‌ها دقیقاً به نظر من برای انتخاباته.
بله. حالا آقای نوری‌زاده در همین مورد که شما اشاره کردین که در اطراف بیت رهبری افرادی هستن صاحب صلاحیت، یه پرسش دارم، اما قبل از اون آقای سازگارا یه توضیح دارن کوتاه که
من فقط می‌خواستم بگم این سوال جالب و دقیقی رو که آقای نوری‌زاده مطرح می‌کنن رو پاسخ من این است که هر دو، یعنی هم یادمون باشه که آقای خامنه ای یک تنه در واقع بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید، ستاد اجرای فرمان هشت ماده امام و چندین و چند مؤسسه دیگه، بنیاد سامن الائمه و چندین و چند مؤسسه دیگه در کنترل شخص ایشونه که به هیچ کجا هم پاسخ نمیدن، خارج از هر محاسبه است. من همجوری سرانگشتی با اعداد و ارقام کشور تو ذهنم الان نگاه میکردم، به طور یقین ایشون متجاوز از 1 میلیارد دلار پول در سال شخصا در اختیارشه که به هیچ کس هم جواب نمیده و به راحتی میتونه در هر حوزه دارش بخواد خرج کنه. بنابراین پیشا پیش ایشون در واقع ممکنه حالا دوستانشون بگن جیبش نمیگذاره نون و پنیر میخوره یا امثال هم، خب خوشا به حالش، اما اونی که برای بنده شهروند کشور مهمه این است که ایشون مقدرات بخش بزرگی از ثروت‌های کشور، بزرگترین مؤسسات اقتصادی کشور در دستشه که به هیچ کس هم پاسخ نمیده به هیچ کجایی. اما یعنی بنابراین هم این هستش و هم این که یادمونم باشه آقای خامنه‌ای همون سرنوشتی رو داره که همه دیکتاتورهای دیگه دارن. فکر میکنه حرف آخر رو خودش میزنه، به خصوص وقتی که با بی تدبیری نظامی های اسلحه به دست و اطلاعاتی های بولتن به دست و بیجی رو ببند کن رو وارد سیاست کرده. یعنی این باندی که دور ایشون، یک سرش توی روزنامه کیهانه، یک سرش توی وزارت اطلاعات و سازمان امنیت موازیه که حالا وزارت اطلاعات رو فتح کرد، یک سرش توی عرض شود که سپاه و نیروی قدس و اینهاست. این باند از یک جایی به بعد آقای خامنه‌ای رو در واقع تا حدی راه میبره. فکر میکنه ایشون حرف میزنه. معروفه یه موقعی بسیج یه منطقه واسه آقای خامنه‌ای نوشته بودن ما در خط شما هستیم مادامی که شما در خط خودتون باشین. این حرف یعنی این که مادامی که شما در خط ما باشین. و این اتفاق نه در مورد آقای خامنه‌ای در مورد دیگران هم در تاریخ افتاده. دیگه خودم پای اسکندر هم مثلا نه.
خودمون قضیه بنزین بود حالا پیش بیاد چرا نه. میتونه حتی پای سقراط ارسطو کشه. عرض کنم خدمتتون آقای نوری‌زاده اشاره کردن. ببین مشکل اینه که بالا الهام هست رئیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز یا آقای نقدی یا هر کس دیگه الان بیش از 15 سال از شما دقیق‌تر می‌دونید. حتی مسئولان دولتی در مراحل گزارش‌های بیرون اومده مثلا ده‌ها اسکله غیرقانونی است در کشور. اوردن کالاهای قاچاق غیر از این، اینم یکی از راه‌هاست. یعنی که باندهای دولتی از کنم خود شما بارها در گزارش‌های مختلف که داشتید منتشر کردید که وزارت اطلاعات سپاه پاسداران اینا دست دارن. حالا چه تفاوتی می‌کنه که آقای غلامحسین الهام رئیس مبارزه با قاچاق باشه یا نقدی باشه یا اینا؟ توضیح دادید بسیارم روشن بودم شما هم آقای سازگاره که در چه مسیری است و چه هدفی رو دنبال میکنه و کجای این تغییرات اصلا به سود مردم ایران هست و کشور
کجاست. آقای چالنگی وقتی که عرض کردم وقتی افراد ناصالح بدون داشتن شایستگی در حکومتی که اصلا شایسته سالاری محلی از اعراب نداره اینا مسئولیت‌های چنین سنگین رو بر عهده می‌گیرن، تکلیف هموطن ما مشخصه. ببینید اولا آقای الهام همونطور که آقای سازگارا اشاره کردن وقتی آقای الهام میاد اونجا خیال آقای احمدی نژاد جمع دیگه، درآمدهایی که لازم داره برای کمپین انتخاباتیش دست نخورده باقی میمونه. شما فکر کنید مردمی که باید برن داروی مورد نیازشون رو تو شمس العماره گوشه خیابون بخرن، سازمانی وجود داره که باید وسایل پزشکی، دارو، تجهیزات بیمارستانی و غیره بیاره، بابت اینم بهش معافیت مالیاتی دادن، اما این سازمان اومده دفتری در دبی زده و از اونجا تلویزیون میاره، موبایل میاره، لباس میاره، لوازم آرایش و عطر و پودر و ادکلن میاره. خب مردم ما در اینجا چه نصیبی میبرن؟ مردم ما همون گرفتاری رو دارن، همون مشکلات رو تو بیمارستان ها دارن. متاسفانه آقای چالنگی کاری که من گذشته جمهوری اسلامی همه اینا رو انتقاد بهش میکنم به خاطر اینکه این نظام از اول اومد هر انسان برخوردار از دانشی رو کنار زد. آقای مهندس سازگارا در زمانی که سازمان مدیریت رو ایشون ریاستش بود خود ایشون بارها به من گفته چه تأثری داشت از این که میدید چه آدمهای شایسته ای رو اینا اول انقلاب اومدن برداشتن، چه شرکتها و مؤسسات و کارخانجاتی که در سودده بود، مدیریتش عالی بود، کارگرها راضی بودن، اینا اومدن مصادره کردن و این افراد رو برداشتن که خود ایشون باید میگشت آدم مناسب پیدا میکرد تا این واحدها از بین نره و نتیجه کار اینا رو امروز دیدیم. پس از اول ما با اینا مشکل داریم. اما آقای احمدی نژاد کاری که کرد آمد 2800 یا بیشتر یا کمتر از مدیرانی که بالاخره تو این مدت تربیت شده بودن، بالاخره آقایی که در مقام معاونت بانک مرکزی بود یا در بانک‌های دیگه بود یا در ادارات مدیر کل، معمولا میدونید در کشورهای خارج در دموکراسی یا جاهای دیگه رسمه میگویند under permanent secretary، این معاون سر جاشه، رئیس جمهور دموکرات باشه یا جمهوری خواه، نخست وزیر لیبر باشه یا کانسرواتیو، فرقی نمیکنه. این پرمیننت آندر سکرتری ها سر جاشونه، چون اینا با این کار آشنان. شما الان وزارت خارجه را اگه نگاه کنید، وزاریاتی هست در وزارت خارجه، هر چه مدیر حسابی و معاون درست حسابی بوده کنار زدن و افرادی رو در این مقام ها گذاشتن که خدا شاهده انسان شرم میکنه که فردی به عنوان معاون حقوقی یا معاون سیاسی یا معاون خاورمیانه وزارت خارجه میاد. وقتی آقای صدر اونجا بود، آقای صدر به خاطر تجربهش، خانوادهش، گذشتهش و کاراش با کشورهای عربی آشنا بود. وقتی میرفت عربستان، ولیعهد عربستان جلو پاش بلند میشد. الان وقتی فردی رو میفرستن، مدیر کل وزارت عربستان هم نمیخواد باش ملاقات کنه. اینه که اینها سطح رو چنان نازل کردن که انسان وقتی نگاه میکنه به تصاویر هیئت وزیران، معاونان، من جامعه جمع جمهوری اسلامی رو گاهی نگاه میکنم، میگن امشب مجده امشب با مدیر کل حقوقی وزارت خارجه یا با وزارت اقتصاد یا بازرگانی میخوای مصاحبه کنی. من نشستم یه دفعه میبینم درست یکی از این انصار حزب الله که تصاویرشون رو میبینیم اومد نشست اونجا، دستاشو باز گذاشت، ادب نشستن رو بلد نبود. آقای خاتمی وقتی رفت عربستان، آقای عبدالعلیزاده وزیر مسکن رو مأمور کرد به بعضی از این آقایون یاد بده چجوری غذا بخورن سر میز پادشاه سعودی که آبروشون نره. حالا شما بیان ببینید هیئت‌ها میرن چجوری میرن و با چه رفتاری از خودشون دارن. اینه که میگم آقای احمدی نژاد باعث سرشکستگی ملت ایران است.
بله. عرض کنم خدمتتون، من تماشاگران عزیز، در دقایق مونده به نیمه شب تهران به اطلاعتون برسونم که از روز جمعه پس فردا باز یه تغییراتی در برنامه‌های ما انجام میشه. نگران نباشین، تفسیر خبر باز همین ساعت خواهد بود، احتمالاً در ماه‌های آینده ساعت پخشش امکان داره جلوتر بیاد، ولی از روز جمعه برنامه زودتر شروع میشه. عرض کنم خدمتون برنامه خبرها و نظرها یک برنامه دو ساعته خواهد شد. قبل از بنابراین اون خلاصه خبری رو که داریم با هیستوری چنل تاریخی جلوه های ماندگار از ساعت 6 بعد از ظهر به وقت تهران شروع میشه و از ساعت 7 بعد از ظهر به وقت تهران خبرها و نظرها برنامه دو ساعته خواهد بود از روز جمعه پس فردا. تا لحظات دیگه با شما خواهیم بود در تفسیر خبر از صدای آمریکا. شما هم بیدار و هوشیار با صدای آمریکا باشید. خب من میخواستم یه جوره آب بنوشیم که دیگه چراغ روشن شد، باز در خدمت شما هستیم. حالا آب رو میذاریم برای بعد، بیادبی نکرده باشیم در حضورت. عرض کنم خدمتون آقای دکتر سازگار، امروز آقای حداد عادل رئیس مجلس شورای اسلامی رفتن در مترو سوار شدن. خب این جستیس در خیلی جای دنیا میگیرن. معروف هست که فرانسوا میتران رئیس جمهوری فرانسه خیلی وقتا رو اصلا با مترو میرفت. به خود بنده یک بار ایشونو دیدم در متروی پاریس مثل خیلی های دیگه، خیلی این کار میکنه یا رئیس های مجلس که دیگه بیشتر ایشون این کار کردن. اون تو اتفاق جالبی که افتاده، خب شما هم خوندید در جریان هستید، همین اتفاقی که پیرمرد گفت آقا وضع مالی بده و اینم کفش موسو گفت ایشون خب ما بعد شانسی بودیم حالا میشه وصلش کرد و چسبش زد. و این خبر چی میده؟ آیا راه حل همین توریست برای حل مسائل مردم؟
منم دیدم آیا چلنگی
و خبر و تلک و اینا میشه
شما مشالله دست به نقاط جالب و حساسی میگذارین. بله همجور که میگید یک پیرمردی ظاهرا به آقای حداد کفششون نشون داده و گفته آقا این وضع بعد ماست، این کفش پاره پای منه. و پاسخ آقای حداد این بوده که حالا این با چسب میچسبه. من راستش از این میخوام این نتیجه رو بگیرم. به نظرم راه حل مدیرای جمهوری اسلامی اکثرا از همین نوع چسب زدن و وصل پینه‌ایه. یعنی اتفاقا این پاسخ آقای حداد از یک جهت خیلی قابل تأمله. پاسخ ایشون از جنس پاسخهای کوتاه مدت مقطعی و باری به هر جهتی که مقامات جمهوری اسلامی در تمام برنامه ریزی هاشون دنبال میکنه. ببینید همین قوقای یک هفته گذشته در بنزین رو شما نگاه کنید. 15 ساله در این مملکت بحث این هست که سوبسید بنزین رو باید برداشت، بنزین رو برد نرخ آزاد. 3 تا دولت اومده عوض شده. همه کارشناسان همیشه حرفشون این بوده که تهران و چند شهر بزرگ کشور اول باید مسئله حمل و نقل عمومیش راه بیفته. مثلا در تهران 41 کیلومتر مترو یک به علاوه از سال 1354 تا الان داره ساخته میشه، در حالی که تهران به 250 کیلومتر مترو احتیاج داره. کاری که در همین دبی بیخ گوش ایران در یک قرارداد 3 ساله دارن انجام میدن و ظرف 3 سال تموم میشه و تحویل میدن. یا تهران به همین مقدار تراموای روی زمینی داره و ناوگان اتوبوسرانیش هم 5000 اتوبوس احتیاج داره که سالها هم میشه این بحث هم بوده که 3000 تا بیشتر نداره، 3500 تا بیشتر نداره، اونم در و داغون خرابه و هاکز. همینطور هم هست سوخت جایگزین، یعنی مسئله گاز. من یادم رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران که بودم این بحث مطرح بود. اون موقع زمان جنگ بود، ما مطرح کردیم که می توانیم خودروها رو دوگانه سوز کنیم، گاز سوز کنیم برای آلودگی هوای تهران و سوخت بسیار جایگزین خوبی است برای بنزین. اما اون موقع هم زد نفت گفت جنگ، گاز نمیتونیم برسونیم، هنوز هم نمیتونیم. یعنی میخوام بگم یه موضوعی هر عقل عاقلی میدونه که بله سوبسید بنزین و سوخت اصولا جایز نیست، باید بیاد در نقطه تعادل بیسته و این فجایع اتفاق نیفته، باید حذف میشد. اما دولت ها با یک برنامه ریزی 3 ساله لااقل میتوانستند ابتدا سوخت جایگزین رو که گازه به مردم با قیمت ارزان برسونند، به خصوص برای مصارف اتومبیل در داخل شهرها، چون سرعت ماشین با گاز یک کمی کمتر میشه، و به خصوص حمل و نقل عمومی رو به شکل مترو، تراموا و اتوبوسرانی تأمین بکنن برای مردم. اون وقت شما بنزین رو به جای این کسافتکاری کارت هوشمند دادن و سهمیه بندی و حرفای خنده‌دارتری که همین آقای الهامی که ذکر خیرشون رفت سخنگوی دولت گفته نمیدونم 15% مردم بیشتر بالای این مقدار مصرف نمی‌کنند و از این حرفا، به جای این کارا میشد بنزین رو در نقطه تعادلی گذاشت بدون اینکه فشار به توده مردم بیاد. الان همون اتفاقی که پیش بینی میشد افتاده. تاکسی ها توی صفهای طولانی اونایی که دوگانه سوز هستن برای گاز ایستادن، گاهی 5 کیلومتر 6 کیلومتر طول صف تاکسی ها شده. حمل و نقل عمومی چون ضعیفه فشار روی اتوبوس ها اومده، مردم ساعت ها در صف اتوبوس سفیل و سرگردون میستن. و آقای حداد حالا یه روز گزارش به مترو افتاده، قبلا خبرنگارا رو دعوت کرده بودن روابط عمومی مجلس نشون بدن و بگن ایشون سوار شدن، اما روزای دیگه نیستن که ببینن که مردم به دلیل سوء برنامه‌ریزی، همون نوع برنامه‌ریزی چسب و وصل پینه‌ای که ایشون هم اتفاقا تو ذهنش هست، چه بلایی دارن سر مردم میارن.
یعنی ساده تر شاید این بود که ایشون میفرمودن که بنده حد دادم کفاش نیستم.
لاغت این جواب بهتر از این بود که احاله به چسب و وصل پینه بکنم مردم و فقر مردم.
برحال فامیل ایشون هست آقای حداد عادل رئیس مجلس شورای اسلامی. یعنی به هر حال آقای نوری‌زاده در این زمینه اگه سخنی نداری من پرسشی دارم در مورد عراق، این که حزب‌الله در اونجا چی میکنه. آقای موسی دقدوق در اونجا و اطلاعات تازه جنرال برگنر دیروز کنفرانس مطبوعاتی که داشتن روز دوشنبه در واقع عرض کنم خدمتتون، ما دیروز در این برنامه اشاره کردیم ولی به طور مفصل نپرداختیم به این موضوع. این حرف که خبر به قول بسیاری کهنه ایست، اما طرح جدیدش و به خصوص به این شکلش که حزب الله لبنان در اونجاست چه پیامدهایی برای ایران داره؟
این البته آقای چالنگی موضوع قدیم جدیده، یعنی موضوع تازه نیست.
بله بله،
این بحث رو ایرگاهی بود ما در رابطه با اینکه جمهوری اسلامی از چه المان‌ها و عواملی در عراق بهره میبرد. خب این بحث خیلی مفصلی.
بله خود شما گزارش‌های مفصلی داشتید
در همین زمینه، به خصوص در رابطه با حزب الله، به جهت اینکه جمهوری اسلامی در عراق یک نتورک خیلی جالبی داره که یه مقدارش من خودم دیدم در عراق. نتورکی که اینا دارن عبارت از یک سلسله شبکه های محدود کوچکی است که این شبکه ها وقتی مثلا جیشل مهدی رژه میره یا میخواد بره تو خیابون عرض اندام کنه، ناگهان این سلول ها میان میپیوندن و اونجا جمع میشن. اما اینها در عمل خودشون برای خودشون کار میکنن، هر 4 تا 5 تا سلول هم تحت فرماندهی یک نفر از افراد سپاه قدس یا سپاه پاسداران. آدم هایی هستن که قبلا در فیلق بدر یا سپاه بدر بودن، اینا به عراق رفتن، سازمان فیلق بدر عنوانش رو تبدیل کرد به سازمان بدر، آقای هادی العامری فرماندهش هم لباس نظامی رو در آورد شد نماینده مجلس. اما بسیاری از این افراد فیلق بدر رفتن تو نیروهای ارتش و نیروهای پلیس و اون فضاحتی که وقتی بیان باقر سولاق جبر وزیر کشور عراق بود و شهربانی و پلیس عراق رو انباشت از این افراد و اون زندانهای مخفی که خدا پدر آمریکایی‌ها رو بیامرزه که رفتن این مردم رو نجات دادن، زندانهای وزارت کشور، اینا همه مسائلی بود که با هدایت مستقیم جمهوری اسلامی و تشکیلات سپاه قدس و سپاه انجام میشد. الان کاری که کردن، چون آمریکایی‌ها حمله گازنبوری روی صدر و دار و دستش گذاشتن و همینطور آقای حکیم وقتی رفت واشنگتن در اونجا هم پرزیدنت بوش و هم دیگران بهش گفتن تو تکلیف تو روشن کن، یا با مایی با دولت جدید عراقی یا میخواید با جمهوری اسلامی باشی، اگه هستی تکلیف ما رو روشن کن. آقای حکیم امریکا رو انتخاب کرد و آقای حکیم به عنوان یک بازیگر اصلی که متاسفانه حالا ایشون به سرطان مبتلاست و طوری که شنیدم پزشکان به ایشون گفتن بیشتر از 7-8 ماه فرصت نداره و امیدوارم شفا پیدا کنه، ولی به هر حال ایشون جانب امریکا رو گرفت و به ایرانی ها هم گفت که من نمیتوانم تابع شما باشم. اما آقای هادی العامری همچنان رو به قبله تهران نماز میخواند و این شبکه هایی که شبکه ابو یاسر شیبانی، ابو مصطفی شیبانی و این گروهی که حزب الله در واقع رابطه اونها بوده، این گروه از دل جیشل مهدی بیرون اومدن. خود آقای مقتدا صدر اگه یادتون باشه در دوران غیبتش یه سفری هم به سوریه و لبنان کرد و در اونجا از پایگاه حزب الله دیدن کرد، جایی که افرادش رو دارن تعلیم میدن. حزب الله افرادی رو که متخصص در بمب‌سازی در آموزش نظامی بودن اینا رو به عراق فرستاد. خب فردی که از جمهوری اسلامی میرفت حتی اگر عربی هم حرف میزد، عربی حرف زدنش مثل عربی حرف زدن آقای احمد خاتمی بود تو نماز جمعه که آدم خندش میگیره، اینا شناخته میشدن. کسی رو به عنوان معاون استانداری کربلا آقای چالنگی و سازگارا گذاشته بودن، عربی بلد نبود، با خودش مترجم میبود. خب اینا رو شد، مردم عراق هم واکنش نشون دادن، این شد که لبنانی آوردن. لبنانی از جنس خود اونا بود، زبان عربی حرف میزد و بعضی هاشون هم مثل افرادی که از منطقه بعلبک هستن موی بور و چشم زاغ داشتن که از اینها برای کشتن 5 آمریکایی در کربلا استفاده کردن، چون به اتومبیل هامر آمریکایی آمدن درست این سربازای آمریکایی و اون جنایت رو انجام دادن. در هر حال آمریکایی‌ها الان براشون کاملا آشکار شده که جمهوری اسلامی فراتر از آنچه تا به حال فکر می‌کردن در عراق درگیر افرادش، چه در قالب حزب الله، چه در قالب جیش المهدی، چه در قالب سازمان بد و چه در قالب انصار اسلام سنی و یا گروه‌های سنی دیگر که آقای طالبانی نسبت به اینها اعتراض کرده بود در تهران و حتی خود آقای طالبانی گفت بنا به تقاضای من دفاتر اینها رو جمهوری اسلامی بسته، یعنی تا دیروز دفاتر اینها در تهران بود. این است که ژنرال‌های آمریکایی حرف تازه‌ای نزدن، منتها به نظر من حتی خود آمریکایی‌ها تعجب کردن که چجوری جمهوری اسلامی آقای مالکی رو بغل میکنه، از این بر آدمکش میفرسته که افراد تو عراق بکشن، بمب بذارن و حکومت مالکی رو تضعیف کنه.
این پرسش آقای نوری‌زاده رو شما جواب بده.
من از یه زاویه دیگه هم آقای چالنگی به این موضوعی که آقای نوری‌زاده اشاره کردن میخوام دست بگذارم و اون است که ایران الان داره فشار میاره که دور دوم مذاکره با آمریکایی‌ها رو انجام بده و آقای هوشیار جیباری وزیر خارجه عراق هم گفت پیگیری کردن، معروفه که آقای طالبانی هم به تهران رفته بوده، همین پیغامو ایرانی ها دادن به آقای طالبانی که بخوان از امریکایی ها که دور دوم مذاکرات بشه. در اینجا یادتون باشه این بحث مطرح شد که نیویورک تایمز افشا کرد که در کابینه امریکا بین آقای چینی و نظامی های در فیلد، نظامی های در عراق از یک سو و دستگاه وزارت خارجه امریکا و حتی وزارت دفاع یک مقداری اختلافه. آقای چینی و نظامی ها طرفدار تندی و خشونت با ایران هستن، معتقدند که ایران در عراق دست به همین کارهایی که آقای نوری‌زاده الان اشاره کردم میزنه و هیچ چاره‌ای نداره، باید که تعقیبش کرد ایران رو. به نظرم همجوری که آقای نوری‌زاده میگن یک موضوع قدیمی جدیدن رو شده، چون آقای دغدغ تو ماه مارچ گرفته بودن.
بله در مارچ.
اینی که شما میبینید فشار برای مذاکره بین ایران و آمریکا بالا میگیره در واشنگتن با فشار دیپلماسی و دیپلمات‌های حتی آمریکایی، نظامی‌ها این برگ رو می‌کنن و دیروز در آمریکا صدر همه اخبار بود، همه فرستنده‌های تلویزیونی شد خبری یکشون بود این ماجرا. جوی رو الان در واشنگتن ساخت که ناچار شد حتی وزارت خارجه هم بگه که خب بله با این ایران نمیشه مذاکره کرد و نباید هم مذاکره کرد. مرادم این است که این یک ماجرایی است که نظامی ها فشار میارن و علت اینم که این فشار رو میارن، نظامی ها میگن که ما دستمون توی آتیشه در عراق، میبینیم که ایران در اقصانقات عراق تحریک میکنه، آدم میکشه و هاکذا. و جالب همین است که آقای چالنگی در تبلیغاتی که دیروز در امریکا به عمل اومد به صراحت چیزی که تا الان ابا داشتن بگن فرماندار نظامی امریکا، اسم آقای خامنه‌ای رو آوردن و گفتن که ایشون در جریانه، فرمانده کل قواست، فرمانده سپاه قدس به ایشون گزارش میده، از ایشون دستور میگیره. و راستش من به عنوان یک آدمی که به هر حال 30 چند سال عمرمو در سیاست گذروندم، به شدت نمیتونم بگم نگرانی خودمو آشکار نکنم، برای اینکه این حرف ها، این تندی ها کاملا اوضاع رو به سطح انفجارآمیزی داره میبره. و باز هم من میگم نمیدونم این آقای خامنه‌ای این اطمینان را از کجا آورده که هر کسی از مقامات کشورم، من به کرات شنیدم، خصوصی میرن سراغش که آقا اوضاع خطرناکه، ملک عبدالله هم پیغام میکنه آقا اوضاع شما خطرناکه، خطر جنگ، خطر این که امریکایی ها به سبک 1991 عراق در یک فاصله 10-15 روزه ایران رو بیش از 100 میلیارد 150 میلیارد دلار بهش خسارت بزنن و ناتوانش کنن، بنزنش یه گوشه که دیگه نتونه در منطقه انگشت توی فلسطین و اسرائیل و عراق و افغانستان همه جا بکنه. من نمیدونم میشون این اطمینان را از کجا آورده، ولی همه کسایی که دستشون در سیاست صاحب نظرن، مفسرن، همه بل اتفاق میگن که اوضاع در خلیج فارس بحرانیه و به خصوص این که این قطعنامه دومی هم که پیشنویسش تهیه شده داره میبره ایران رو زیر تحریمی که احتمالاً تمام کشتی های به مقصد ایران رو کنترل خواهند کرد و تمام کشتی که از ایران میاد بیرون و در واقع پیش از جنگ یک نوع محاصره دریایی در مورد ایران اتفاق خواهد افتاد.
آقای دکتر نوری‌زاده، همونطور که میدونید دیروز وزیران دفاع و وزیران خارجه 6 کشور شورای همکاری خلیج فارس در ریاض جلسه داشتن. امروز جلسهشون فقط وزیران خارجه بودن، جلسه دوره ایشون. در اینجا هم با صحبت شده درباره عرض کنم خدمتتون در جریان هستید، من بیشتر برای تماشاگرانی که دنبال میکنن توضیح میدم، درباره عرض کنم مسائل یا برنامه اتمی ایران و همینطور ابراز نگرانی همسو با آقای دکتر سازگار.
آقای چالنگی، یه نکته که منو درست این آقای سازگار که اشاره میکرد نگران میکنه، گزارشی است که الحیات امروز داده از این نشست. در این گزارش اگر دقت بفرمایید اشاره میکند که میگوید یعتیل، میگه این اجتماع پاسخی است به دعوتی که رهبران یا شورای عالی رهبری شورای همکاری های خلیج فارس کردن از وزرای دفاع، مسئولان استخبارات، سازمان امنیت و وزرای خارجش و وزرای کشور، و میگوید چنین اجتماعی با موفقیت کامل پیش از غزو عراق، پیش از حمله به عراق در آوریل 2003 در همین ریاض تشکیل شد. یعنی میگوید این اجتماع تحذیری یا اجتماع پیشبینی یا پیشگیریه.
بله.
طوفانی است که در منطقه خواهد.
بله، همونطور که شرکتی بله که گفته دومین اجتماع نوع خودش هست. من تکمیل میکنم گزارش شما رو. بله، میفهمم.
یعنی میخوام بگم این نگرانی که آقای سازگار اشاره میکنه که همه ما دیرگاهی گرفتار این نگرانی شدیم و شگفتا که آقای خامنه‌ای بیخیال. آدم وقتی تاریخ رو میخونه میبینه زمانی که لشکر مغول داشت میومد سلطان محمد خوارزمشاه یه الاغ رفته بود، حالشون میکرد. یعنی آدم میبینه یا صدام حسین درست زمانی که آمریکایی نیرو آوردن کویت، هر کی میرفت بهش میگفت، میخندید، میگفت جرأت حمله ندارن. باور آخه باید میکرد که امریکا 200,000 سرباز نیورده، 46 کشور نیرو نفرستادن که بیان اینجا بخوان تفریح کنن. نه، حتی این بار هم در سال 2003 با صدام حسین باور نداشت و این اظهارات مقامات پیشین رژیم عراق یا اونایی که در دادگاه صحبت کردن حاکی از اینه. متاسفانه کسی در اونجا جرأت نداشت بره به صدام بگه. همین سعدون حمادی که چندی قبل درگذشت، یکی از آدمهای واقعا معقول نظام عراق بود، این خودش گفته بود یا در کتابی که نوشتاره در میاد که وقتی وزیر خارجه قطر اومد به صدام حسین گفت شما بلند شید به قطر، قصری بهتون میدیم یا هر جا میخواییم بریم، و صدام بلند شد یه نگاه کرد و از در رفت بیرون، محلی دیگه نذاشت. کسی از ماها جرأت نکرد بگه آقا این درست میگه. خب الانم آقای خامنه ای با تبلی که احمدی نژاد میزنه، ظهوری که قراره به زودی انجام بشه، متاسفانه توجه به این مسئولیت نداره که فردا دستاوردهای پنج نسل، 100 سال تلاش یک ملت برای اینکه این زیربنای انفراستراکچر رو درست کنه، زیر ساختشو، اینا نابود خواهد شد. هرچی هم ما میگیم اشاره میکنیم، گویی اصلا این خیالشون نیست، بیشتر به پهلوانیات آقای حسین شریعت مداری دل بستن که آمریکای جهانخوار رو به اشاره انگشت قرار نابود کنه.
یک توضیح دارن آقای سازگار، البته کمتر از یک دقیقه بیشتر وقت نداریم.
والا این فرمود دکتر میریزاده چون اسم تاریخ آوردن، من یاد اون پیغام معروف قائم مقام فراهانی، اون رجل استخوندار دوره قاجاریه میندازه که از طریق عباس میرزا برای فتحعلی شاه فرستاد که مملکتی که مالیاتش 7 کرور تومانه با مملکتی که مالیاتش 700 کرور تومانه، مراد روسیه، جنگ نمیکنه. اون مرد استخوندار میفهمید این همین حرف رو بعد به آقای خامنه ای زد که آقا به زبون امروز مملکتی که تولید ناخالص ملیش رو هم 200 میلیارد دلاره، با چاخاناش گاهی تا 400 میلیارد دلار هم میگن، خودشو درگیر نمیکنه با ایالات متحده که تولید ناخالص ملیش نزدیک به 14,000 میلیارد دلاره و میتواند کشورهایی مثل ژاپن و انگلیس و اروپایی ها رو هم که هر کدوم بالای 1,000 و چند هزار میلیارد دلار تا ناخالص ملیشون رو با خودش هماهنگ کنه و اینطور فشار روی ملت ما بذاره و اینطور مردم رو گرفتار و اسیر بکنه.
ولی آقای نوریزاده، آقای احمدی نژاد چیز دیگه ای میگن. یعنی جوری سعی کردن پاسخ نمیدونستن همین انتقاد رو بدن، گفتن که ما با اتحاد با ونزوئلا و هوگو چاوز میتونیم آمریکا رو به زانو در بیاریم.
آقای جالنگی، من یک شعری اخیرا نوشته بودم، هوچی های جهان متحد شدیم. قبلا یه شعار میدادن زحمت کشان جهان متحد شدیم، الان هم واقعا دوران هوچی های جهان است. شما نگاه کنید، آقای احمدی نژاد میخواد از هوگو چاوز بنزین بگیره از ونزوئلا، حتی هواپیمایی که پرواز گذاشتن بین تهران و کاراکاس که تو هر پروازش چندین هزار دلار ضررش هست، این هواپیما رو از ونزوئلا اجاره کردن. حالا چجوری میخواد تانکرهای ایران بره از ونزوئلا بنزین ورداری بره؟ متاسفانه حرف دیگه، آدم حرفم میگن آدمو نمیکشه، به خصوص در کشورهایی مثل جمهوری اسلامی و ونزوئلا. این معانقه ای که این دو با هم دیگه میکنن، ببینید نگاه کنید این خودش
چرا هم دیگه رو
آینه نشون میده که اینا در کدام وادی هستن. متأ آقای چاوز به نظر من از آقای احمدی نژاد یه خود هوشمندتره، زبلتره به قول معروف.
چرا؟
به نظر میرسد که به هر حال میدان خوبی پیدا کرده برای بازی، برای اینکه جلوی آمریکا شاخشونه میکشه که مثلا تهران هم دست ماست، ما شما اگه ما رو اذیت کنید، ما از طریق ایران شما رو اذیت میکنید.
بله سپاسگزار هستیم. آقای دکتر علیرضا نوریزاده در لندن، با سپاس بسیار از شما که امیدواریم در چهارشنبه آینده هم شما رو داشته باشیم در برنامه. همینطور آقای دکتر سازگارا، سپاسگزار هستیم. مهمانان جدید ما در کنار هم البته آقای نوریزاده بودند، آقای صفاهاری بعد از غیبتی چند هفتهی به ما خواهند پیوست، صحیح و سالم و تندرست هستن ایشون، منتها خب مشغلهی داشتن با ما نیستن. به پایان برنامه میرسیم. این رو هم بگم که اونچه که مهمانان عزیز و گرامی ما در تفسیر خبر ابراز میکنند لزوماً نقطه نظرهای صدای آمریکا نیست، نقطه نظرهای مستقل خود آن هست. برای شما روز و روزگار خوشی رو همزمان با سالگرد استقلال آمریکا در 4 جولای آرزو دارم و فردایی بهتر با برآمدن خورشید و تابش آفتاب بر سراسر ایران زمین. غمهایتان برباد باد و شادی همراه دلهایتان. شب خوش.